بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى
الله
آله.
صل على
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معلوم شد که اگر غایت علم باشه یقینا مفهوم دارد، و اگر غایت غیر علم باشد، اگر غایت متعلق یا موضوع باشد یقینا مفهوم ندارد، و اگر غایت حکم باشد محل کلام بود. مرحوم آخوندزاده فرمودند مفهوم دارد خاطر انصراف، و بعضی هم فرمودند مفهوم ندارد به خاطر هیچ تنافی نیست بین اینکه بعد از این جمله مولا جمله آخری بگوید. عرض کنم که برای تغییراتی که مربوط به درس آیت الله وحید هست، خلاصه مطلبی که از لابلای حرفهای مجمل معلوم شده اینه که ایشون فرمودن به حکم روایت این قایت مفهوم دارد و روایتی که نقل می شود اینه که سماع نقل می کند، می گوید که وقت آدرس یادم رفت بنویسم، هم در وسائل است و هم مرحوم خلینی، رواد از خلینی هم است، فردای شوی داشت سماع می گوید که سآل تو هم رجولین از معصوم سآل کردم، ان رجلین قاما فنظرا الى الفجر فقال احدهما هو ذا هو ذا و قال الآخر ما ارى شيئا قال فليأكل الذي لم يستبن له الفجر. لم یستبن له الفجر، به مرتبه عرض میکنم فلیأکل الذی لم یستبن له الفجر و قد حرم علی الذی زعم انه رأی الفجر. إن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بله بله درست، این آدرس نوشتم خیال کم میشه. بله درست، وسائل جلد 10 119 باب 48 از ابواب ما یم سفو انهو ساهم حدیث 1. آدرس ما همین بله بله آیه هم که سوره بقره آیه 187 دو مرتبه همین حدیث شریف و از امام سوال کردن از دو مردی که قاما نزدیک غروب خود دو نفر مرد ایستادن و نگاه کردن که یا نه نزدیک طلوع صبح سحر بود، دو نفری که میخواستن روزه بگیرن ایستادن و نگاه کردن به طرف فجر که آیا طلوع فجر شده یا نه. وقتی که هر دو نگاه کردن فقال احدهما هو ذا، یکی گفت که طلوع فجر شده و قال الاخر ما اری شیئا، دیگری گفت به نظر من طلوعی در کار نیست، سفیدی نمیبینم. اینا چه بکنن؟ این سال دو نفر نگاه کردن به نظر یکی طلوع فجر شده دیگری نشده. این سال قال امام در جواب فرمود که فلیأکل الذی لم یسترن له الفجر، اونی که براش فجر هنوز مشخص نشده و روشن نشده میتونه غذا بخوره. و قد حرم علی الذی زعم انه را الفجر، اما کسی که معتقد فجر رو دیده طلوع فجر شده دیگه شوربا اکل برش حرامه. این جواب امام. بعد امام برای این که شرب و عطل بر این آدمی که دیده حرامه استدلال به آیه کردن ان الله عز و جل یقول خلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، وقتی که روزه بگیرین شب اکل و شرب کنید تا وقتی که اون خیط ابیض سفیدی صبح براتون مشخص و معین بشه. خب از این روایت با بیان امام معلوم می شود که آیت مفهوم دارد. تقریب استدلال اینه که امام علیه السلام برای اثبات این که کسی که طلوع فجر را ثابت نشده میتونه غذا بخوره ولی اونی که ثابت شده نمیتونه، استناد کردن به این آیه شریفه، به مفهوم آیه کلوا و اشربوا حتی یتبین. قبل از تبین اکل و شرب جایزه، اما بعد از تبین مفهوم نکنه جایز نیست. پس امام به مفهوم آیه استدلال کردن در حرمت اکل و شرب برای کسی که معتقده که فجر را دیده. از این معلوم میشه که آیه مفهوم دارد، ولی اگر مفهوم نمیداشت امام استدلال به آیه نمیکرده. پس نتیجه این شد که آیه اگرچه از نظر ظهور و قواعد لفظی نتونیم اثبات کنیم که مفهوم دارد، اما به خاطر استدلال امام علیه السلام به این آیه شریفه و استفاده از مفهوم معلوم شد آیه مفهوم دارد. سلام. هر چه بین اجازه بدید کلام در اینه که امام از مفهوم آیه استفاده کردن که آیه اجازه بدید اکل و شرب جایزه تا وقتی که تبیین نشده، یعنی بعد از تبیین نگاه جایز نیست. پس از مفهوم آیه استفاده کردن که برای کسی که تبیین ثابت شده اکل و شرب جایز نیست. خب پس معلوم شد که اگر آیت علم باشد تقریباً حکم ظاهری است، یقیناً مفهوم هست. اگر آیت غیر علم باشد، اگر قید خود متعلق و موضوع باشد یقیناً مفهوم نیست. اگر قید حکم باشد به حکم استدلال امام به این آیه بگیم مفهوم خواهد بود. این نتیجه است. بله. یعنی چه؟ خب باید کلام اینه که آیا میگه شب شما اکل و شرب میکنید تا وقتی که سویدن ظاهر نشده، اون وقت وقتی که ظاهر شده جایز این سوال. حالا اینجا امام برای کسی که برای سویدن ظاهر نشده فرمودن برای شما اکل و شرب جایزه چون سویدن ظاهر نشده، ولی کسی که ظاهر شده جایز نیست. این که فرمودن جایز نیست از کنون استفاده کردن از مفهوم بعد از تریون بده اکل و شرب جایز نیست. حالا اگر تا شب معلومه با روزه بگیره، ولی منظور استفاده امام حرمت اکل و شرب را برای کسی که برای ظاهر شده از مفهوم استفاده کرد. حالا اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال، این که این آیه همون جور که منتقا بیان فرمود در جایی است که شارع مقدس حکم غایت رو بیان می کند. حکم مقیا برای مردم معلومه، در شب اکل و شرب یقینا جایزه. این آیه حکم غایت رو بیان می کند که غایت این اکل و شرب تبین خیط ابیض. پس بنابراین به این آیه فقط میشه استدلال کرد برای مفهوم داشتن جایی که کلام در مقام بیان غایت باشد. و اگر در مقام بیان مقیا باشد استدلال به این آیه یعنی به استشهاد امام استناد درست نیست. گذشته بر این، این آیه بحث در جایی است که در واقع غایت علم ماست، تبیان یعنی علم، باید روشن بشن علم پیدا کنید، و در جایی که غایت علم باشه گفتیم یقینا مفهوم دارن. بحث ما جایی است که غایت علم نباشه، اونجا مفهوم دارد یا نه؟ بعضی میگن مفهوم دارد به حکم استدلال امام به این آیه، با این که تبیین همون علم هست. پس بنابراین استدلال به این آیه از بیان امام برای جایی که غایت غیر علم باشد معلوم نیست که درست باشد. خیلی پس نتیجه این شد که استدلال به این آیه برای این که اگر غایت غیر علم بود مفهوم دارد معلوم شد که خالی از خدش علایی حاله نیست. و بل جمله حالا خلاصه این چون رفته شد گفتیدن نه خلاصه متعارفی که بریم و بل جمله لو کانت الغایت و العلم و ازرابه، اگر غایت علم و نظیر علم باشد مثل تبیان مثل معرفت پس ممکن نیست که این غایت قید متعلق حکم یا قید موضوع باشد، چون غایت در بحث ما به معنای پایان و نهایت بود. و پایان موجود خارجی که علم نیست، این دیوار هست شما عالم باشیم چه نباشیم، این قالی هم هست شما عالم باشیم چه نباشیم. علم پایان حکم شرعی است، نه پایان متعلق حکم یا موضوع حکم. پس غایت اگر علم بود بدون تردید این غایت غایت متعلق یا موضوع نیست، بلکه غایت نفس حکم است. و ایزن در این جور جایی که غایت علم باشد مقیا یقیناً حکم ظاهری است، نه حکم واقعی، چون حکم ظاهری است که در مورد شک و جایی که غایت علم بود، یعنی مقیاد در زمینه شک، این مقیاد که در دائره شک هست تا وقتی است که علم نیامده، پس حکمش حکم ظاهری است. و همچنین جمله ای که مقیاب اعلام باشد، گفتیم یقینا مفهوم دارد بعد از علم، حکم مقیاب بعد از آیت دیگه جاری نیست. و الا اگر مفهوم نداشته باشد و اون حکم قبل از آیت که علم هست در بعد از علم هم جاری باشد، چند تا اینجا تالی فاصل لازم یا یکی این که لازم میاد اجتماع ضدین یعنی حکم قبل از علم، علم به حرمت، این حکم کلش این حلال حتی تعلم انه حرام، قبل از علم به حرمت اباحه بود حلال، بعد از علم به حرمت هم باز اون حلیت هست. خب بعد از علم به حرمت اگر علم مفهوم نداشته باشد و اون حکم قبلی باشد، الان من علم به حرمت دارم، چون علم به حرمت دارم پس این عمل حرامه، و چون حکم مقیا الان اینجا هم هست پس لازم میاد که هم حلال باشد چون حکم مقیا اینجا هست، هم حرام باشد چون علم به حرمت دارم، میشه جمع بین ضدین. و معقول نیست که جمع بین دو حکم متضاد اباحه با حرمت. عرض کنم که و ایزن مشکل آخر اینه که لازم میاد یا تبدیل حلیت ظاهریه به واقعیه، و یا تبدیل موضوع حلیت ظاهریه از مجهول الحکم به معلوم الحکم. بیان این خدش اینه که خب اگر مفهوم نداشته باشه و همون حلیت قبل از علم بعد از علم هم باشد، این حلیت قبل از علم حکم ظاهری بود، موضوع چی بود؟ جهل به حکم واحدی، حلیت در زمینه جهل بود، بعد از علم هم همین حلیت هست. حالا که این حلیت هست، یا باید بگیم که موضوعش عوض شد، حلیت قبل از علم موضوعش جهل به واقع بود، بعد از علم علم به واقع شد، و تبدیل موضوع و موضوع آخر بلا شاجایز نیست. یا باید بگیم اگه موضوع تغییر نکرده، در هر دو صورت مثلا موضوع علم یا جهل لازم هست تبدیل حکم ظاهری به واقعی، چون حکم ظاهری در موضوع جهل اخذ شده، اگر علم بود در حکم ظاهری نیست، در زمینه علم حکم واقعی هست ولی حکم ظاهری نیست. بعد از آمدن علم اگر اون اباحه قبلی باشد، قبلا حکم ظاهری بود چون موضوع جهل بود، حالا که موضوعش علم شد باید حکم واقعی باشد. پس یا باید بگیم موضوع تغییر کرده، حکم همون حکم ظاهری موضوع تغییر کرد، یا باید بگیم که خود حکم تغییر کرد، قبل حکم ظاهری بود و بعد شد حکم واقعی، و کلو کما ترا همه باطل خواهد بود. اینا مشکلات است که آدم به نظر میرسه که پیش میاد. از این گذشته عرض کنم که وقد تز همه مازوفه از اون چه بیان کردیم زمان شد که کسانی که قبلا میفرمودن که مفهوم مطلقا غایت غایت مطلقا مفهوم ندارد، در اول بحث که وارد شدیم هم مطالب مرحوم شیخ هم قوانین بایدم که اشاره کرد، فرمودن دو قول بیشتر نیست، مشهور و معروف میگن غایت مفهوم دارد مطلقا، عده میگن مفهوم ندارد مطلقا. از این بیان معلوم شد که کسانی که میگن غایت مفهوم ندارد باید مرادشان حکم باقی باشه، یعنی جایی که غایت علم نباشه، و الا اگر غایت علم باشه حتما باید بابدن مفهوم داره، و الا اگر بگن مفهوم ندارد همین توالی فاصلی که الان بیان کردیم که جمع بین ضدین است و تبدیل او یا تبدیل حکم لامحاله لازم میاد. پس کسانی که میگن غایت مفهوم ندارد مطلقا باید بگیم مرادشون جاییست که غایت علم نباشه، و الا اگر علم بود حکم حکم ظاهری است، و اگر مفهوم نداشته باشد همین توالی فاسد لامحاله باید ملتزم بشن، وانی که قطعا ملتزم نیستن. بله. و ایضا روشن شد از آنچه گذشت این که در جایی که باید علم باشه شک بده متصور نیست، که ما شک بکنیم که این غایت قید حکم است یا قید متعلق، اگر غایت غیر علم باشد شک متصوره، مردد که این قید علم قید حکم یا قید متعلق موضوع باید به قرائن مراجعه کنیم، اما اگر غایت علم باشد قطعا این غایت قید حکم است، هیچ تردیدی نیست که قید متعلق موضوع نخواهد بود. این هم مطالبی است که به طور وضوح مترتب میشه بر این که غایت علم باشد. عرض کنم که همین خیلی خوب، گرچه این مطالب کسی از آن ظاهرا نگفت، ولی خب این وقت دارم فکر میکنم این توالی فاسد هست، مترتب بر این خواهد شد. در حصولیت کمت تزه ایزن این که از بیانات گذاشتن معلوم شد که مختار ما این است که در جایی که قایت علم باشد و نظیر علم مثل تبیون و معرفت یقینا قایت مفهوم دارد، و در جایی که علم نباشد این قاید مردد بود که قید حکم باشد یا قید موضوع، اگر قید موضوع یا متعلق بود یقینا مفهوم ندارد، داخل در باب لغو و وصف بود، و اما اگر قید حکم باشد در یک صورت مفهوم دارد و اون وقتی است که اطلاق مقامی محقق می شود، قید حکم است اطلاق مقامی هم محقق شد، بس که مولا در مقام بیان غایت بود همون آیه شریفه بود، اینجا باز مفهوم دارند، و الا اگر قید حکم باشد اطلاق مقامی هم در کار نباشد میگیم مفهوم ارجح به قول اصول مظفر اینه که بگیم مفهوم ندارد، در جایی که یعنی مفهوم دارد در جایی که غایت غیر علم باشد. کسانی که میگن مفهوم داره تعبیر مختلف دارن، بعضی میگن اقوا اینه که مفهوم داره، بعضی میگن حق اینه که مفهوم داره، اصول مظفر میگه مرجح اینه که مفهوم داره، یعنی ارجح اینه که مفهوم داره، و طبق بیان ما معلوم شد که فرمایش اصول مظفر شاید این مقدار اقرب باشد به واقع. پس نتیجه این شد که اگر غایت غیر علم بود اگر اطلاق مقامی داشت بگیم مفهوم دارد، اگر اطلاق مقامی نداشت، ارجح اینه که بگیم مفهوم دارد و الا دلیل درستی برای اثبات مفهوم داشتن در کار نیست. اینم خلاصه اون چه گفتیم. حالا تزنیبان بسم الله نگاه فرمین، جلد اول صفحه 314 اون آیه وضوع عنوان میشه، این که این به اصطلاح ایدی الى المرافق یا الى الکعبین قید حکم است یا قید غایت، این یک تزنیره. یک تزنیم ما هم اون چی که در کفایه مرحوم آخون بیان کرده. مرحوم آخون در کفایه دو مثال میزنه، یکی جایی که غایت علمه کل شیء حلال تا آخر، یکی جایی که غایت علم نیست سر من الوسائل الکوفه. در هر دو جا میگن مقتضای قواعد عربیه اینه. در اول میگن مقتضای قواعد عربیه اینه که مفهوم دارد، در دوم میگن مقتضای قواعد عربیه اینه که مفهوم ندارد. اینم نگاه فرمین که انشاءالله بعد توضیح خواهیم داد.